أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کردیم توکل بر خدای متعال به معنای این نیست که هیچ اقدامی نکنیم و کار رو واگذار کنیم به پروردگار. واگذاشتن معنای تفویضه، اما در توکل خود انسان هم باید حرکت بکنه، تصمیم گیری بکنه، عقل خودشو به کار بیاندازه و اون مقداری که نمیفهمه فوق درکشه. مثل اینکه انسان خوب که فکر میکنه آخرش نسیان ممکنه عارضش بشه، فراموش بکنه. گاهی نه فراموش هم نمی کنه، اما خطا میکنه، اشتباه میکنه. این موارد دیگه بستگی به تعقل ما نداره، فوق تعقل ماست. این موارد رو باید توکل به خدا بکنه. قرآن کریم یه آیه‌ای داره اشاره به همین نکته است. می‌فرماید فإذا عزمت فتوکل علی الله. پیامبر می‌فرماید وقتی که خودت تصمیم گرفتی، لحظه که تصمیم گرفتی، بعد توکل بر خدا بکن. این اذا عزمت فتوکل علی الله جمع بین دو مطلبه. از یه طرف میخواد بفرماد خودت رو مستقل ندون، نگو من همه کار هستم. توکل به خدا یعنی چه؟ خودم فکر میکنم، خودم منفعتم رو درک میکنم. اینطور نباشه، توکل به خدا بکن. و از طرف دیگر میگه تصمیم بگیر اذا عزمت، نه اینکه تصمیم خودتو مهمل بگذاری. خب یه نکته ای بود که نتیجه میخوام بگیریم از این بحثای دو روز گذشتمون که خیلی صحبت کردیم. نتیجه میخوام بگیریم که بین توکل و تفویض رابطه خاصی وجود نداره، اینا قسیم یک دیگه هستن. این که بگیم یکی از اینا داخل در دیگری است، نه، اینا کنار یک دیگه هستن، دو مطلبی است کنار یک دیگر. اگر مثال زدیم زن مهریه رو معین کرد و به یه آقایی میگه طبق این مهریه صیغه من رو بخوان برای خودت یا برای دیگری، شما وکیل هستی از جانب من، این میشه وکالت. تفویض نکرده به اون، اما یه وقت مقدار مهریه رو همه شو و شروط دیگه همه رو میگذاره به عهده طرف مقابل. میگه اینا برای من مهم نیست، من اعتماد 100% به شما دارم، هر چه شما تصمیم گرفتی همه رو وا میگذاره به عهده طرف مقابل، این میشه تفویض. خانه رو میخواد بفروشه، یه وقت قیمت رو معین میکنه، به معاملات املاکی میگه این خانه رو 500 میلیون برای من بفروش، اینجا او رو وکیل خودش کرده. گاهی وام میگذاره به عهده او، میگه به هر قیمتی بفروشی من قبول دارم، شما بفروشی خونه رو از دست من رد کن، پولش رو به دست من برسون، من پولش رو نیاز دارم. این چه تفویض؟ و این تفویض و توکل از این جهت هیچ ارتباطی با هم نداره، اما کنار هم هم هست، نزدیک به همه. در هر دوش هم گفتیم رضایت میخواهیم، منطور رضایت تفویضی دائمیست. از اول داره میگه من دائما شما هر کاری بکنی راضیم، اما در توکل رضایت دائمی نیست، رضایت در محدوده همون نکات و شرایطی است که تعیین میکنه برای وکیل. اگر این کار رو انجام دادی من راضیم، اگر انجام ندادی عملیات تو فضولی میشه، باید فضولی دو مرتبه نیاز به رضایت بعدی داره، باید قبول بکنه که اگه قبول کرد حالا یا قبول او کاشف یا ناقل، بحثشو قبلا گفتی. آنچه که امروز میخواییم واردش بشیم دیگه این بحثو رها میکنیم اینه، ما چه کنیم؟ توکل بکنیم به خدای خود. این بحث مهمی است. مقدمات توکل چیه؟ چرا بعضی ها توکل دارن بعضی ندارن؟ دیدید بعضی ها واهمه تو زندگی خیلی دارن، هم تو حراس داره از آینده خودش، چه در امور دنیایی چه در امور آخرتی. بعضی هم توکل ندارن، همچی که توکل نداره همینطور نگرانه. تو امور معنوی دیدن خیلی ها نگرانن، میگه که من خیلی ها رو دیدم تو مسیر خداشناسی رفتن جلو، اما آخر کار بعد از 60-70 سال پاشون لغزیده، من چه کنم نلغزم. تو امور دنیایی هم همینطوره که من حواسمو خیلی جمع کردن، آخرش این خونه رو با مشورت فروختم، آخرش فهمیدم ضرر کردم. از یه جهت دیگه تو ازدواج خوب مشورتاشو میکنه، آخرش از یه ناحیه دیگه که فکرشو نمیکرد فریب میکنه. و گاهی بار دوم بار سوم ازدواج کرده ای طلاق داده، دیگه اصلا ترس او رو گرفته که جلو نمیره، در حالی که مورد بعدی هیچ ربطی با مورد قبلی نداره، ممکنه مورد بعدی واقعا مصلحتش باشه، اما یه ترس او رو گرفته. این ترس ها چیه؟ تو وظایف اجتماعی همینطوره، بعضی واهمه دارن از اینکه جلو برن یه کاری انجام بدن. روایت دارد که تاجر باید شجاع باشه، این تاجری که ترس تو وجودش هم تو نگرانه این دست به معامله نمیزنه، میگه نقد افراد دیدن رفتن جلو و شکست شدن من میترسم، خب ترسش نتیجه اینه که هیچ کاری انجام نمیده. و این بحث خیلی مهمه، کسانی که توکل ندارن خود رو تنها میبینن، احتمال ضربه خوردن، لغزیدن، سقوط کردن، فریب خوردن، همه اینا توش هست، رضا نگرانه، حقش هم داره که نگران باشه. بالاخره ما فکرمون محدوده، قدرتمون تا یه حد خاصیست، اشراف بودن ما و علم ما تا یه محدوده خاصیست، به یه جایی که میرسه دیگه اون طرف پشت دیواره، پشت پرده است، اطلاع نداریم، از آینده خبر نداریم چه میشه، کسی ما رو فریب میده، هرچی هم حواسون رو جمع بکنیم زوایا و لایه‌های گوناگونی وجود داره، آخرش از یه جهاتی فریب میخوریم. بله بچه ای که نوپاس تازه را افتاده اگه دستشو به پدر نده نگران زمین خوردن هست، حقش هم هست نگران باشه، یعنی یه واقعیت نیست، نباید ما تصنعی به او بگیم نگران نباش زمین نمیخوری، او چرا زمین میخوره دیگه. کسی هم که توکل به خدا نمیکنه حقیقتش اینه، میخواد فکر بکنه، میخواد خلافشو فکر بکنه، آخرش زمین میخوره، اشتباه خیلی میکنه، خطا خیلی میکنه، ضرر خیلی میبینه. اما کسانی که توکل به خدا میکنه خود رو دیگه تنها نمیبینه، گفت الله ربی حسبنا الله و نعم الوکیل، رب من، مربی من، خالق من، او دلسوز منه، مهربان به منه، عالم به تمام نیازهای منه، قادر بر انجام نیازهای منه، لذا من به او توکل میکنم و او کفایت میکنه برای بسن دیگه، هیچ نیاز به دیگری هم نداره. وقتی توکل کردیم آرامش پیدا میکنیم. طمأنینه باطنی پیدا میکنیم. این که حضرت امام میفرمودند آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اینا کسانی که تو امور مادی هستن نمیتونن تجزیه و تحلیل بکنن. یعنی چی؟ بله تو سیاست های ظاهری یک کشور ضعیف بدون امکانات چطور میخواد جلوی ابرقدرت بگیره؟ هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این طبیعیه، واضحه. نشونش هم اینه که تو این دنیایی که دارید نگاه میکنید هیچ مسئولی تو هیچ کشوری نتونست همچین حرفی رو بزنه، جرأت نمیکنه بزنه. رهبر معظم انقلاب میگفتن اون زمانی که رئیس جمهور بودن، گفتن تو سازمان ملل وقتی که من علیه آمریکا شروع کردم حرف زدن، این رئیس جمهورای کشور دنیا همه کف زدن برای ما، خیلی خوششون اومد. یه کف ممتدی برای ما زدن، معلوم بود حرف دلشون رو میزدیم، اما جرأت هم نمیکردن اونا این حرفا رو بزنن. بعد از اتمام سخنرانی یکی از رئیس جمهورا اومد کنار من آهسته برای کسی نشنوه، گفت حرفایی که شما زدید تمام حرفای دل ماست، اما ما میترسیم بگوییم. بعد آهسته اومد در گوش من گفت منم میترسم. همون گفتنش هم میترسید که آهسته گفت یه هم بقل دستی نشنه، گفت منم میترسم. خب چی میشه که یک انسانی نمیترسه با اینکه طرف مقابل ادوات نظامی داره، امکانات داره، چرا ازش نمیترسه؟ قدرت تو کجاست؟ معلومه یه قدرتی داره. قدرت تو قدرت ظاهری نیست، تو بصر نیست، تو بصیرته. چشم دلو باید باز بکنیم نمی آقا وصل به قدرت بالاست، وصل به خالقه. چون وصل به قدرت بالاست نمیترس. واقعش هم همینه، یعنی حقیقتا هم نمیترس. اینه که یه موقعی حضرت امام تو اعضای شورای عالی دفاع اون موقع گفته بودند اگر بخواهیم آمریکا رو برمیگردانیم، دستشون هم برگردانده بودند که حالا خواهران نمیبینند دست ما را، دستش کف دستشون رو برگردانند به سمت زمین، اگه بخواهیم ما میتونیم برگردانیم، ولی که نه اراده هنوز نمیکنیم. پس قدرت دارن، بخوان قدرت آمریکا رو برش میگردونن و نابودش میکنن، با یه دوها کوه رو از جا میکنن، قدرت پوشالی استکبار رو از بین میبرن، اما مصلحت الهی رو نگاه میکنن. اینطور نیست که هوس بکنن میگن حالا دلم میخواد دشمن رو نابودش بکنن. در این حالی که طبق اراده الهی میرن جلو اما هیچی نمیترسن. این نتیجه توکله. این درس برای ماهاست، درس برای عزیزانیه که اضطراب دارن، هم تو تشویش خاطر داره از زندگی آینده خودش، از درسش، از مسافرتش. دیدید بعضی هم تو یه مسافرت میخواد میگه من تو نگرانم چی میشه، یه معامله میخواد بکنم تو نگرانه، یه ازدواج میخواد بکنه نگرانه، و و همینطور تا یه جنگ میخواد بکنه یه کشوری به کشوری هم تو نگرانه. این نگرانی ها کی برطرف میشه؟ وقتی وصل به قدرت بی انتهای پروردگار شدیم، وصل به علم لایزال او شدیم، علم که ایچه از بین نمیره، حد نداره، قدرتش حد نداره، لطفش بی نهایته. به اون وقتی تمسک کردیم دیگه آرامش بگیرم. اینه که برای توکل به خدا خیلی بحث داره، هر چه صحبت بکنیم جا داره، بس روز زندگی ماست، چه زندگی فردیمون میخوایم تو خونه آرامش داشته باشیم، توکل میخوایم، در مغازه میخوایم آرامش داشته باشیم، توکل میخوایم، تو معاشرت با دیگران میترسیم از دشمن، تو کارهای اجتماعی، تو سیاسی، تو خرید و فروش، تو همه کاری، تو هر چی اضطراب داریم با توکل به خدا مسئله حل میشه. بچه ای که توکل میکنه به پدرش دیگه نگران از زمین خوردن نیست. اینو یک سال دیگه هم خدمتتون گفتم، یکی از علمایی که الان فوت شدن ایشون گفتن که من مطمئن بودم حضرت امام که میگن آمریکا هیچ غلطی نمیکنه، این یه ارتباطی، یه قراردادی با شوروی سابق، اون موقع شوروی بود، یه قراردادی با شوروی مخفیانه بستن که اگر آمریکا خواست حمله بکنه شوروی بیاد جلوی اون و اونا دو تا اول قرارداد با هم جنگ بکنن. ایشون میگفتن من اعتقادم این بود، به کسی هم حرف نمیزدم، اما میگفتن بالاخره عالم سیاسته، عالم سیاست اینه، تو روال عادی نمیشه یک انسانی که چیزی نداره، امکانات نداره، یک کشور بیاد بگه آمریکایش غلطی میتونه بکنه، و اینم که کتمان میکنن اینم یه چیزی طبیعیه. خیلی از سیاست مدارا دیدید مخفیانه قراردادای میبندن بعد معلوم میشه. فهمدن من اعتقادم این بود که حضرت امام یه قراردادی با شوروی بستن، حالا خاطرشون جمع مقابل آمریکا، اینطور فریاد میزنن، هیچ نگرانم نیستن. یه شب خواب حضرت امام رو دیدن که ایشون رو زمین نبودن، بین زمین و آسمان ایستاده بودن و با دستشون به من اشاره کردن، فهمدن تا کی میخوای تو این فکر غلط خودت باقی بمونی؟ من که به جایی تکه ندادم، تو خواب نگاه کردم، خب بله به جایی تکه ندادم، اما میخواستم من از این فکر غلط در بیارم. گفتن تا کی باقی موندی تو این فکر غلط؟ من که به جایی تکه ندادم. بعد فرمودن من به اینجا تکه کردم، با دستشون اشاره به بالا سر، همون لحظه دم بالا سرشون حضرت بقیت الله ارواح نافدا ظاهر شد. فهمدم تکیه‌گاه من اینه که هیچ نگران نیستم. از خواب بیدار شدم، فوری استغفار کردم و توبه کردم و گفتم دیگه از فکر دیگه راجع به حضرت امام بازه. فهمدم که چیه امام هیچ نمیترسی. فهمدم من تکیه‌گاه هم قدرت حجت الهی رو بالا سر خودم دارم. خب توکل به حجت الهی هم توکل به پروردگاره، این تفاوتی نمی کنه. فقط باید بدانیم که حجت الهی اگر اعانت به ما می کنند منشأ صدور دارد، منشأ صدورش پروردگار. اما خدای متعال وقتی به ما کمک می کنه دیگه کمکش منشأ صدور نداره. نمیتونید بگید از کجا؟ راجب امام زمان علیه السلام میتونید بگید، میگید آقا کمکمون کردن، از کجا کمک کردن؟ میگیم از خدای متعال. اما خدای متعال از کجا کمک کرد؟ از هیچ جز نداره. پروردگار واجب الوجوده، اون قدرتش مال خودشه، حجت الهی نه، قدرت رو از پروردگار گرفت. خب عرضم حالا اینه، ما اگه خواستیم توکل به خدای متعال بکنیم یقین به 14 تا چیز باید تو وجودمون باشه. این 14 چیز رو من یه دور آیات قرآن رو مرور کردم راجع به توکل. 70 آیه داریم تو قرآن که لفظ توکل با مشتقات او 70 تکرار شده تو قرآن. یه دور اجمالی که بکنیم بحث امروز ما مجموع این 14 نکته توش در میاد. من فقط این مطلب رو عرض بکنم و اون اینه که گاهی یه صفتی در آیه ذکر میشود کنار کلمه توکل، که اون صفت مشیر به علت توکله. مثلا میگه توکل کن بر خدای قادر، این توکل کن بر خدای قادر، این قادر یه صفته، اما صفتیست که اشاره به علت توکل داره. یعنی تا میگه توکل کن بر خدا، فوری یه سوال تو ذهن شما ایجاد میشه، برای چی توکل به خدا بکنه؟ قرآن بدون اینکه سوال مطرح بکنه جواب میده، میگه لعنه قادران، چون خدا قادره، دیگری قادر نیست که نگفتین توکل به او بکن، خدا قادره. اینا رو بگن وصف مشیر به علت، یعنی صفاتیست که دارد اشاره میکنن به علت حکم، که چرا توکل بکنم، این حکم برای چی صادر شد. میگه علتش اینه، صفاتی که اشاره به علت حکم میکنه در واقع جواب از یک سوال مقدری است که در ذهن مخاطب ایجاد شده. اینا زیبایی کلام قرآنه که خیلی کوتاه یه مطلبی رو میگه. مثلا بنده دارم صحبت میکنم، همون که دارم حرف میزنم، اگه انسان فصیح و بلیغی باشم ذهن شما رو هم میخونم که آیا ذهن شما دارد همراه کلام من میاد جلو یا نمیاد، قبول میکنید یا نه. تا اونجایی که قبول میکنید میرم جلو، شما هم دنبال کلام من میاد جلو. اما یه جای ذهنتون رو میخونم بدونید که شما سخنی بگید، ببینم نه نیمدید دنبال من، مثل که یه سوالی ایجاد شد براتون. اینجا اگه من بلیغ باشم باید بلا فاصله سوال شما رو جواب بدم تا حل بشه، دنبال من باز حرکت میکنه. ولی میگید برای چی؟ یه برای چی میگید و توقف میکنه. قرآن از این کارا خیلی داره، توکل کن بر خدا، تا میگه توکل کن یه سوال ایجاد میشه برای چی؟ چون توکل بر غیر نکنه، مگه چه خصوصیتی در پروردگاره که در دیگران نیست؟ میگه چون او مثلا علیمه، علم داره، نیاز شما رو میدونه که شما عاجزی. یا علی من به فقری و فاقتی، ای خدایی که عالمی، خوب میدونی گدایی من، نیاز من رو، چون او میداند که، پس توکل به او بکن که میدونه. ولی که توکل کردی برای کسی که جاهله، خب میخواد کمکت بکنه اما نمیدونه چیکار بکنه، و دوستی خال خرسه میشه. خرسه میگن نشسته بوده مگس ها را از رو صورت یک کسی باد میزد، این مگس هم لجبازی میکردن و کل ما زبه آب، این علت که زبابش میگن، میگن علتش اینه، کل ما زبه آب، یعنی چه دورش میکنی دوره بر میگرده، آب یعنی رجعه. مگس یه حالت لجبازی داره، تا سه بار الا چهار بار لجبازی میکنه، میره دوره میاد همونجا میشینه، میذاره دش دوره میاد همونجا میشینه، بار سه میاد، بار چهار رو نه چهار بلش نمیدونه دیگه، ول کنه میره. خرسه هرچه این مگس ها رو رد میکرد، این مگس ها دوره میاده حالا لجبازی میکرد، آخرش خرسه از سوال شد رفت یه سنگ بزرگی بودن کرد، اومد که مگس ها رو بکشه، امداخت رو سر این چی نابودش. حالا اینجا قدرت هست، خرسه قدرت داره اما علم نداره، دلسوز هم هست، میخواد کمک بکنه به رفیقشیه اما علم نداره. ما مجموعه چند تا چیز رو میخواهیم. حالا من این موارد رو از آیات قرآن خدمتتون میخونم، دقت کن. یک نکته این است که خدا خالق ماست، خالقیت دلیل بر توکل ماست. چرا توکل به خدا بکنیم؟ چون خالق ما، او خلقمون کرده، کسی دیگه که ما رو خلق نکرده. اگه چهارده معصوم علیهم السلام در خلقت ما دخالت دارن، واسطه در خلقت هم خالق اصلی پروردگاره، شریک هم نداره تو خلقش، اما گاهی اجازه میده. به حضرت عیسی علیه السلام میفرماد و اذ تخلق من الطین که هیئت الطیر به اذنی. به حضرت عیسی علیه السلام میگه دو جای قرآن اینو داریم، یه جا در 110 مائده داره که حضرت عیسی علیه السلام میگه من این کارو میکنم، یه جا خدای متعال میفرماد شما این کارو میکردی. چیکار میکردی؟ خلق میکردی از گل پرنده. خدای متعال خلق میکنه، اما به حضرت عیسی علیه السلام میگه شما خلق میکردی. بالاخره کی خالق این پرنده است؟ دنبال آیه رو که بخونید حل میشه. دنبالش میفرم به اذنی، یعنی از عیسی علیه السلام خالق بالاصاله نیست، به اذن پروردگار خلق میکنه. اما پروردگار به اذن کسی خلق نمیکنه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی جهان رو میخوان بیافرینند به اذن پروردگار میافرینند. که بعضی گفته اینا غلوه، کجاش غلوه؟ که به اذن پروردگار شد که غلو نیست که. و اگه بخوام بگیم قلوب است، اول باید بگیم خود قرآن قلوب کرده است. حضرت عیسی گفته شما خالق، نمیشه گفت قلوب کرده. چهارده معصوم علیهم السلام خالق جهانند به اذن پروردگار. یه واقعیتی است. حالا میخوان وهابی ها قبول بکنن یا نکنن، میخوان مسیحی ها قبول بکنن میخوان نکنن، دخالت نداره تو این کار. قبول کردن ما دخالت نداره تو این کار. مثل ولایت اوناست که ملک عظیم ازش یاد شده. پس چون خداوند خالق اصلی ماست، میگه توکل بر او بکن. آیه رو دقت کنید، الله خالق کل شیء و هو على کل شیء وکیل. اول میگه خالق هر چیز، بعد میگه نسبت به هر چیزی هم وکیل اون محسوب شد. حالا دیگه موکل کیست و آیا توکل اختیاری داره یا نه، این بحثایی است که اینجا باید کنارش انجام بشه. دوم، چرا بر خدا توکل بکنم؟ چون او حیات داره، زنده است. یه اتوبوس از مشهد میمد، راننده ها هر 3-4 ساعتی دیدید نوبتشون عوض میکنن. یه نوبت راننده به رفیقش گفته بود من حال ندارم، شما بیا بنشین پشت ماشین. با اینکه نوبت خودش بود، اما از رفیقش خواهش کرده بود شما. رفیقش اومد و نشسته بود پشت ماشین و خود آی راننده که نوبتش بود میرد و عقب تو رخت خواب میگیرد میخوابه. اونجایی که میرسن استراحت بکنن میستن، همه پیاده میشن، میرن یه آی راننده پیاده نشد، میرن سر رخت خواب نن فوت شده. مسافرین توکل میکنن به یه راننده که نمیدانن این راننده حیاتش دائمیست یا نه. این توکلشون توکل به جایی نیست. توکل به جا باید توکل به حی لا یموت. توکل تو علی الحی الذی لا یموت. اگه فهمیدی یه موجودی حیاتش دائمیه به او توکل بکن. نتیجه اینه که وقتی مسافر سوار ماشین میشن و بسم الله الرحمن الرحیم میگن، به راننده توکل کلی نمی کنن. این توکل ظاهری مثل پیش پزشک، پیش پزشک میره، اما توکل کامل نمی کنه به پزشک که خدا یا به امید تو میرم پیش پزشک. حیات پروردگار دلیل بر توکل ماست، منتها ما دوباره باید یقین به این داشته باشیم. بحثی که دارم میکنم هی باید بگیم یقین، چون الان ما کلام رو تکون میدیم میگیم آره درسته، اما نه، این درستی که الان داریم میگیم درست نیست، این ناقصه. دلیلش اینه که خب که اینا رو میگیم، از اونجا که میریم بیرون دوباره میگیم توکلمون نصفه. آخرش این آقای کاسب به دینش که میرسه ای میگه خدا ارحم الراحمین است، چی اینا نمیرد نماز، میگه خدا ارحم الراحمین است. اما همچه که به مادیات میرسه میگه باید معامله بکنن دیگه، ضمانت الهی رو اونجا قبول نداره. ما یقین میخواییم، باور میخواییم. باور کردن تو طول عمر هی زیادتر میشه، امروز فردای روزای آینده هی زیادتر میشه، هرچه زیادتر شد ناخواسته توکل ما بیشتر میشه. پس باور کنیم که او حی است. این آیه رو دقت کنید، و توکل علی الحی الذی لا یموت. ببینید آیه اصلا سوال و جواب نمی کنه، هم دیگه توکل کن بر اون حی لا یموت، اما در واقع این بوده توکل علی الله لانه حی لا یموت. توکل به خدا بکن چون او زنده ایست که نمی میره. و این چون در واقع جواب از همون سوال مقدره، سوالی است که در ذهن مخاطب ایجاد میشه که چرا توکل به خدا بکنم، که چون حی لا یموت. سوم، علم بی نهایت الهی، اونم علمی که مال خودشه، کسی بهش عطا نکرده، اینم سبب وکالت ما، یعنی وکیل گرفتن ماست نسبت به او. اگه باور کردیم، یقین کردیم که او علم دارد، علم داره به تمام نیازهای ما، نه یه بخش از نیاز ما، علم داره به نیاز جسمی ما که برای سلامتی جسم به چی نیاز داریم، علم داره به رشد روحی ما که اگه بخواییم به خدا برسیم چی نیاز داریم، همین رو میدونه. دیگران ممکنه بخوان کمکمون بکنن، اما وقتی نمیدانن نمیتونن کمک بکنن. بنده اینجا صحبت که میخوام بکنم، اگه خوب فکرشو بکنن که بهترین کلامی که برای شما مفیده چیه، آخرش احاطه علمی که ندارم، صدها اشکال تو کلام من ایجاد میشه. اما اگه گفتن واجعل لی من لدن که سلطان النصیر، خدایا من به تو توکل میکنم، به من سلطه بده، تسلط بر بحث بده، اگه از او کمک گرفتم و او بخواد بیاد به کمک من، ببینید چی میشه. آیه قرآن اینه، وسع ربنا کل شیء علما علی الله توکلنا. خداوند علمش به همه چیز تعلق گرفته، وسعت داره، هیچ حد نداره، به این خاطر است که ما توکل به او میکنیم. چهارم، قدرت پروردگاره. گاهی وقتا همسایه ما میدونه ما چی نیاز داریم، اما خودش هم محتاجه. رفیق من میدونه من چی احتیاج دارم، اما خودش هم محتاجه. این فقط دلش برام میسوزه، گریه برام میکنه دا، اما کمک نمیتونه بکنه، نه اینکه نمیخواد، قدرت نداره. پس یکی از چیزایی که نیاز به توکل قدرته. بچه‌ای که به پدرش دست میده توکل به اون میکنه، وقتی یک پدر راه میره، اما اگه دید پدرش عاجز شده تو ویلچر نشسته یا افتاده تو رخت خواب، دست دیگه به پدر نمیده، چون میگه پدر میدونه من محتاجم، دلسوز منم هستم، اما قدرت نداره. یکم با دست خودشو بگیره، عصا هم که دستش بگیره خودش هم نمیتونه راه بره. پس یکی از شرایط توکل یقین ما به قدرت الهی است. کنار این قدرت پنجمیشم باید بگم حکمت، چون بلا کار خرسه میشه. خرسه قدرت داشت، اما این آقا اشتباه کرد، توکل به این خرس کرد. هرچی هم دیگران بهش نصیحت میکردن، میگفتن دوزی خال خرسه رو باشه، ادامه نده، گوش نمیده. پس ما قدرت میخوایم، کنارش حکمت میخوایم. و الا اول میخوام، گاو قدرت خیلی داره، اما خب قدرتش که نمیدونه یاد میاد با شاخش میزنه شکم یکی پاره میکنه. اگه کنار این قدرت حکمت اومد، وقت با این قدرت زمین رو شخ میزنه، چیزی که مفیده انجام میده. لذا ما قدرت و حکمت رو توی آیه میبینیم کنار همه. میگه توکل به خدا بکن، چون خدا عزیز است و حکیم است. عزیز یعنی قادر غیر مغلوب، اون کسی که همیشه بر دیگران غالبه، غلبه داره بر دیگران، هیچ وقت هم مغلوب واقع نمیشه. اون قدرتمنده، قدرت شمال خودش، به دیگران هم تازه این قدرت داده. این چهار و پنجش ای آیه است، آیه 49 انفال. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. خداوند عزیز و حکیم است، چون در واقع این است لأن له العزت و الحکمه، به این خاطر میگه بهش توکل بکن. ششم، رحمت عام و رحیم بودن خاص که ما ازش دلسوزی ازش یاد میکنیم، لطف ازش یاد میکنیم. گاهی وقتا میشه رفیق من هم قدرت داره به این که نیاز من رو برطرف بکنه، علمم داره، میدونه من نیاز دارم، اما آدم بخیلیه. یعنی وقتی کافیست یه بخل تو وجودش بیاد، بخل مانع میشه. ما کنار همه این صفاتی که گفتیم، صفت رحمت رو میخواییم. نکته ششم، قل هو الرحمن و آمنا بهی و علیه توکلنا. بگو خداوند رحمان است، رحمت عام داره به همه موجودات، به همین خاطر هم است که ما بهش توکل میکنیم. هفتم، یا الان نکاتی که تو ادامه اینا هست، هر کدامش نکات زیبایی برای خودش داره. هفتم، هدایت به دست او انجام میگیره. باز این معناش این نیست که ما هم تو بنشینیم تا خدا هدایتمون بکنه، نه، باید حرکت بکنیم، با حرکت ما خداوند هم کمکمون میکنه، چون خدا هادی ماست، ما هم توکل به او میکنیم. اگه دیگری هادی ما بود به او توکل میکنیم. حضرت موسی علیه السلام وقتی حضرت خضر رو هادی خودش میداند، توکل به او میکنه، کشتی سوار میشه، کشتی سوراخ میکنه، خود نکنه، میگه او هادی منه، او منو به کنار آب میرسه. اما وقتی او را هادی خودش ندانه، بوری ایراد میگه، میگه کشتی سوراخ کردی، اهلش رو غرق میکنی. این که گفت اهلش رو غرق میکنی دلیل بر عدم توکله، توکل نداره. مسافری که تو ماشین نشسته، وقتی که اعتماد دارد که راننده هدایت میکنه درست ماشین رو به سمت آنچه که مصلحته، آرامش پیدا میکنه به گونه‌ای که راحت میخوابه. اما وقتی راننده را هادی نمیدانه، هادی ظاهری که جاده رو درست بدونه، میگه که وقتا این راننده اشتباه میره، اصلا جاده رو ازلا برداره میپیچه دیگه مسیر دیگه. اون وقتی او رو هادی نداند، خوابش نمیبره، میگه من مطمئن نیستم، ممکن اشتباه بره جاده رو. اگر پروردگار رو هادی خود دانستیم، اینم باز دلیل دیگریست برای اینکه توکل بر او بکنیم. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. دید برای چی ما توکل به خدا نکنیم، در حالی که او هدایت میکنه ما رو به راه هایی که ما رو به مقصد برسانه. خب تا اینجا ما هفت نکته رو گفتیم، اجازه بدید بحث رو تا همینجا رها بکنم و هفت مورد دیگرش هم انشاءالله توفیقی بود در جلسه آینده خدمتون عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. هنوز چند قدم از خواهر جدا نشده بودن، مجددن صدای خواهر رو شنیدن. مهلا مهلا یا ابن الزهرا یا ای پسر فاطمه، چند لحظه دیگر مهلت بده، وصیت مادرم به یادم آمده. مادر حدود 50 سال قبل وصیت کرده، تو لحظه های آخر از جانب من زیر گلوی فرزندم حسین رو ببوس. بوسیدن زیر گلو معنا داره، یعنی اینجا جای بوسیدن نه جای خنجر. آخه جاییست که چند لحظه دیگر خنجر شم بر اون وارد میشه. یا حسین، یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.